أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در بررسی روایاتی که به اونها استدلال شده است یا می شود برای قاعده فراغ و تجاوز رسیدیم به روایت چهارم و پنجم که صحیحه سراره و صحیحه اسماعیل ابن جابر باشه. خصوصیت این دو صحیحه این بود که در سر مواردی ذکر شده، حالا یا سؤال سائل یا بیان ابتدایی امام علیه السلام، مواردی ذکر شده که ظاهر در شک در اصل وجود هست که مناسبت داره با قاعده تجاوز. در ذیل هم یک کبرای کلی در ذیل این دو روایت ذکر شده. به حسب اونچه که اصحاب برداشت کرده ان از مجموع صحیحه زراره و همینطور مجموع فقرات در صحیحه زراره و همینطور در صحیحه اسماعیل ابن جابر اینه که گفتن این دو تا صحیحه دلیل بر قاعده تجاوز میشه. سوالات در سر چون یا مطالب در سر چون مربوط به قاعده تجاوز هست، کبرای در ذیل هم طبعا باید ناظر به قاعده تجاوز باشه. این را هم کردن بر قاعده تجاوز. اینجا همونطور که دیروز اشاره شد، بعض الاعلام به حسب اونی که در منطقه هست فرمودن که ما قائل به قاعده تجاوز نیستیم، بلکه بله ولو اصحاب استناد به قاعده تجاوز میکنن و قائل به قاعده تجاوز هستن، ولی ما این را قبول نداریم با ملاحظه روایات معلوم میشه که قاعده تجاوز اساسی ندارد. روی این حساب در مواردی که قاعده فرا جاری نباشد و مورد فقط مورد قاعده تجاوز باشد، ما در اونجا چون قاعده تجاوز را قبول نداریم در اونجا به مقتضای قواعد قاعده اولیه عمل میکنیم. مثلا در جایی را که شخص در اثناء صلات شک کرده است در جزء سابق و الان داخل در جزء بعدی هست، طبق قبول قاعده تجاوز اعتنا به شک نمیکنه، ادامه میده. چه اونی را که فعلا در او وارد شده رکن باشه چه غیر رکن باشه. در جایی که رکن نباشه، مثل این که در مشغول خوندن سوره هست شک کرد که هم را خونده یا نخونده، خب اینجا هنوز وارد رکن نشده، امکان برگشت هست. جایی که وارد رکن شده، مثل جایی که رکن بعدی، مثل اینکه شخص در حال در همین مورد شک در قرائت، ممکنه این شک بعد از اینکه رکوع کرده برای او پیدا بشه. مورد دیگه از موارد شک در قاعده تجاوز جایی است که هم مثال معروف که شک که اصلا اون عملی که فعلا در اون مشغول اون عمل هست خودش یک رکن نیست، اونی که مسبوق هست به محل شک هست، اونی که سابق بوده و محل شکه خودش هم اون رکن باشه. ایشون فرموده ما در این موارد چون قاعده تجاوز را قبول نداریم، علل قاعده با این صور به مسئله برخورد میکنیم. در جایی را که شخص در همون مثال شک در هم داشته باشد در حالی که مشغول سوره هست، باید برگرده حمدش را بخونه، و اگر قبل از رکوع این شک براش پیدا بشه باید حمدش را بخونه. اگر بعد از رکوع این شک برای او پیدا بشه، خب اعتنا به این شک نمی کنه، چون این قرائت از سنت هست. حتی اگر علم به ترک حمد بعد از این که وارد رکوع و اعمال بعدی شده، اگر علم به ترک حمد هم پیدا می کرد، اعتنا نمی کرد. نه از جهت این که جریان قاعده تجاوز، اون به خاطر این که از سنت و لاتن قضال فریضه، به خاطر این که اون اجزایی که از سنخ فرائض نماز نیستن، اخلال ان سهون در اونها مضر نیست. روی این حساب در این مثل این موارد اینجوریه. ولی اگر بله اونی که محل شک هست اینا از سنخ ارکان باشه، خب در اینجا اگر بخواهد تدارک بکنه رکوع رو، الان در حالی که در سجده هست وارد رکوع شده، در سجده ثانیه هست، الان با رکن سجده محقق شده، شک در رکوع داره. خب اینجا اگر بخواد به مختص قاعده تجاوز رو حساب بکنیم، در حالی که شخص در سجده هست اعتنای به شک در رکوع نمی کنه. ولی ما چون قاعده تجاوز رو قبول نداریم، در این موارد میگیم که اینجا که در سجده هست، اگر بخواهد رکوع مشکوک الاتیان را انجام بدهد و تدارک بکنه، چون زیادی رکن پیش میاد، سجده را انجام داده دیگه، الان برگردی رکوع بکنه، دوباره سجده بخواد بکنه، یک رکن این وسط اضافه شده، حکم میشه به بطلان عمل و لزوم اعاده صلاه. در همین مثال که شک در رکوع دارد و در سجده ثانیه این شک برای او پیدا شده، چون تدارک مستلزم زیادی رکن هست، حکم به بطلان میشه. در جایی که تدارک مستلزم زیادی رکن نباشد، حکم به لزوم تدارک میکنیم، مثلا موارد شک در حمد بعد ما دخل فسوره. حالا این فرموده که ما چون قاعده تجاوز را قبول نداریم، در این موارد به مقتضای قواعد عامه عمل میکنیم. بله بله، در سجده اول اگه بخواد تدارک بکنه زیادی رکن پیدا نمیشه، چون یه سجده هست دیگه، اونجا برمیگرده رکوع رو انجام میده، ولی یه سجده اضافه شده، یه سجده که زیادی عن سهون باشه، از غیر عمد باشه، موجب بطلان نمیشه. حالا اینجا آیا از موارد زیادی عمدی است یا نه، ایشون فرموده که اینجا موجب بطلان نمیشه. هر جا که تدارک مشکوک الاتیان موجب زیادی رکن بشه، اونجا میگیم عمل باطل میشه. اونجا که موجب زیادی رکن نباشه، امکان تدارک هست، باید برگرده اون رکن را تدارک بکنه. اگه مشکوک رکن باشه، باید اون رکن را تدارک بکنه. اگه مشکوک مثل قرائه مثل الهم غیر رکن باشه، قبل از وارد شدن در رکن یادش بیاد، باید انجام بده. بعد از وارد شدن در رکن یادش بیاید، اون دیگه لازم نیست، به خاطر حدیث لا تعاد و دلیل از سنت الله تنقض الفریضه. حالا این چرا قاعده تجاوز را قبول نداریم؟ فرموده به جهت اینکه عمده روایاتی که برای اثبات قاعده تجاوز به او استدلال شده، همین روایت زراره و روایت اسماعیل ابن جابره، به هیچ کدوم از این دو روایت نمیتواند مدرک برای اثبات قاعده تجاوز قرار بگیره. چرا؟ به جهت اینکه در اینجا در هر کدوم از این موارد که نگاه بکنیم، اینا یه صدری دارن و یه زیلی. صدر این روایت درش عنوانی که وارد شده، عنوان شک در شیء هست، و شک در شی، شک در رکوع، شک در مثلا قرائت، شک در بله تکبیره و غیر اینها، شک در شی ظاهر است، در شک در اصل وجود شی، و حملش بر شک بر معنای بر شک در شؤون شی، وصف شی، حمل بر خلاف ظاهر هست، ولو اطلاق میشه، ولی اطلاقی است که احتیاج به قرینه داره. بدون قرینه ظاهر اولی شک در شی همون شک در وجود شی. به ملاحظه ذیل اینه. اما اون چی که در به ملاحظه صدر دو تا روایت اینطور هستن، اما به ملاحظه ذیل اونی را که در ذیل اومده اینه که در صحیح زلاله امام علیه السلام فرمود اذا خرجت من شیئا و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. این خروج از شیء و دخول در غیر، این تعبیرات ظاهر در اینه که اصل عمل معلوم هست تحقق او، وصف او مشکوک هست. خروج از شیء ظاهر هست در این که عمل، بله ظاهر در اینه که اصل العمل معلومه، فقط صحت او محل شکه. خب در اینجا ایشون فرمود که یه حرف اینه که ما بگیم ظهور ذیل چون اقوا هست اینجا که اند به منزله تعلیل هست، ظهور ذیل چون اقوا هست این مقدمه بر ظهور صد میشه و نتیجه، اگه اینو بگیم صحیحه زراره و صحیحه اسماعیل بن جابر دلیل بر قاعده فراغ میشه، چون ذیل مقدمه، ظهور ذیل مقدمه، صدر با که ظاهر بدوی در شک در اصل و شی بود هم میشود بر شک در وصف شی. اگر این ممکنه این رو بگیم که ظهور ذیل مقدمه، اگر این را هم نگوییم تصادم و ظهورن پیش میاد. این ظهور در صدر با ظهور در ذیل، بله با ظهور در ذیل با هم دیگر تنافی پیدا میکنن، در نتیجه روایت اجمال پیدا میکنه. و وقتی که اجمال پیدا کرد نمی شود به این قاعده استناد، به این روایت دو روایت استناد کرد، لا لقاعدت تجاوز و لا لقاعدت فراغ، مردد بین المعنیه این میشه. روی نسا فرموده که ما روایت، بله این دوتا روایت را به عنوان دلیل بر قاعده تجاوز، به عنوان دلیل بر قاعده تجاوز اینا قبول نداریم. این برخلاف اون چی که در فتاوای اصحاب اومده و در کلمات اصحاب در کتب استدلالی اومده، ما این رو قبول نداریم. ملاحظه ای که نسبت به این فرمایش ایشون هست عبارت از اینه که با همون بیانی که قبلا با اون توضیحی که در استدلال به صحیحه زراره و صحیحه اسماعیل بن جابر داده شد، از این اشکال ممکنه جواب داده بشه به این بیان که اولا ممکنه این روایت بحث به اونی هم که اصحاب مشک کرده هم، خب در این روایت یه صدر وجود داره که صدر این روایت در حقیقت در صحیح زلاله سوالاتی بود که زلاله از امام علیه السلام داشت. سوال زلاله ظاهر در اینه که با همون توضیح شما ظاهر در این بود که زلاله شک در اصل وجود شی داره. خب این سوال زلاله است. در اونجی که در ذیل روایت اومده جواب امام علیه السلام، جواب امام باید ناظر به سوال زلاله باشه. اگر سوال زراره ظهور داشته باشه در شک در وجود شی، شک در وجود شی و نه شک در صحت شی که شما اینا قبول کردید، این ظهور به نحوی است که حملش بر خلاف او بعید هست. این مواردی که مثلا زراره سوال میکنه که شک در تکبیر دارم، بعد از هین القرائه شک در تکبیرت الاحرام دارم، یا هین بله هین سجده شک در بله شک در رکوع دارم، این تعبیرات متیقن از این تعبیرات شک در اصل وجود شیء، به طوری که حمل این تعبیرات بر شک در صحت فقط بدون اصل است که فقط ناظر او باشه، این امکان نداره. روی این حساب شک در وجود در حقیقت متیقن از سوالات در این صدر. با توجه به این جهت اگه به این زمینه بکنیم این قاعده کلی که جوابی که ائمه علیهم السلام در نسبت به سوالات سائلین دارن مناسبت با مناسبت سوال با جواب اقتضا میکنه که در جواب به همون قسمت مورد سوال امام نظر داشته باشه و حکم او رو بیان کرده باشه، و الا سوال از یه چیزی باشه جواب یه چیزی دیگه با مربوط به امر دیگه باشه، این خلاف رویه تکلم و در غیر مورد تقیه این مطلب اعمال نمیشه. مقتضای رویه تکلم اندل عرف اینه که به همون قسمتی که اگه محذوری نباشه مثل محذور تقیه، همون قسمتی که سوال شده همون را امام علیه السلام جواب بده. خب این اگر بر این اساس اگر زید فی حد نفسهی ظهور در فائده فراغ به تنهایی هم داشته باشه، فقط ظاهر در شک در صحت هم باشه، اگر فی حد نفسهی هم این باشه ولی چون ظهور در سر اقوا هست به وسیله اون ظهور، این زید باید یه نحوی معنا بشه که او را حکم او را بیان بکنه، و این نمیشه به این مگر به این که ما زید را یا بگوییم مفاد زید فقط قاعده تجاوزه، یا اعم اگر اعم را کسی قبول نکرد لااقل مورد سوال باید جواب داده بشه. جواب دادن به مورد سوال نمیشود مگر اینکه ما زید را به قاعده ناظر به قاعده تجاوز بدونیم و از قاعده تجاوز را از زید استفاده بکنیم.
جواب دادن بعد از جواب به سوال
ابن نداره، این که اون قاعده کلی را بعد از جواب وقتی که امام یه قاعده کلی میفرماید، یعنی اون جوابایی که من دادم مصداق مشمول این قاعده هست، این در حقیقت قاعده عامی است که به اون جوابهای سابق هم منطبق میشه. باید یه جوری باشه که این جوابها این جواب کلی، این کبرای کلی که جواب عام برای همه اون سوالا هست، اون جهت سوال درش ملاحظه شده باشه و حل شده باشه اون مشکل اون سوالات قبلی. حمل این بر چون اینکه مواردی مثل شک در تکبیر، مثل شک در قرائت، شک در چیز، این حالا قرائت ممکنه چیز بشه ولی مثل شک در تکبیر، نه حمل این شک در تکبیر برای اینکه تکبیر رو غلط گفته یا این حمل خلاف ظاهره، متیقن از او شک در اصل اتیانه. بگیم در مثال شک در تکبیر سوال شک در اصل وجود رو نمیگیره، فقط از صحت سوال میکنه، این هم حملی نیست، قابل قبول اندل عرف نیست. بله ممکنه اطلاق داشته باشه ولی بگیم خصوص شک در صحت رو میگیره و شک در وجود رو نمیگیره، نه. روی حساب این که نه، این موارد شک در وجود یا در مثلا شک در رکوع حین سجد، ظاهر اینها اینه که شک در اصل وجود متیقن هست، چون شک در اصل وجود متیقنه دیگه حملش بر خلاف ممکن، حمل بر خصوص صحت ممکن نیست. با توجه به این جهت این میشه ظهور اقوا، ظهور سر میشه ظهور اقوا، زید باید این سوال با این ظهور را جواب بده. جواب دادن زید به این سوال در سر یا به این حداقلش به اینه که قائل تجاوز رو دلالت داشته باشه. اگر قائل به اعم باشیم که حرف دیگه ایه، ولی اگر قائل به اعم نباشیم امکان افاده معنای اعم به لفظ واحد نباشه، اقلش هم این قائده، اقلن قائده تجاوز رو باید دلالت بکنه. این یک اشکال دیگه. این که حالا همطور که قبلن هم در بعضی از روایات گذشت بعدن هم میاد، برای اثبات قاعده تجاوز دلیل ما در این روایاتی که میخواهیم بخونیم، این روایات را بعضیشو خوندیم بعضیشو میخونیم، دلیل منحصر به صحیحه اسماعیل بن جابر به صحیحه زراره نیست. ما در روایات در میان روایات روایات دیگه هم داریم که در مورد قاعده تجاوز وارد شده، مورد سوال در اونها هم قاعده تجاوزه نه مورد قاعده فراغ. اگر شما صحیحه زراره و اسماعیل بن جابر را هم قبول نکنید باز از راه دیگه تأمین میشه این قاعده، اثبات قاعده تجاوز.
ادله قطعی سیر از رو باید.
بله؟
ادله قطعی سیر از رو باید.
حالا اون که اگه به اون صورت به نحو عام در مورد قاعده تجاوز، اون که برمیگردیم به بحث‌های قبلی دیگه، حالا اون وجوهی که مثلا در همه اونها نمیدون. بله نه دیگه اون نسبت به قاعده تجاوز، اونا برای قاعده تجاوز به اونا استدلال نکرده بودن. دلیل اصلی بر قاعده تجاوز هم بوده که همین دوتا صحیح است، این دوتا صحیح هم که کافی نیست برای اثبات مثلا. خب تا اینجا این بحث در این روایات به صحیحه اسماعیل بن جابر، حدیث روایت پنجم، روایت اسماعیل بن جابر بود. بله کجا؟ نه دیگه، چون فهم عرض کردم که ایشون اونی که تو منطقه هست که ما این نظر اصحاب رو قبول نمی کنیم به ملاحظه روایات باب که استدلال شده و به اون روایات بر ثبوت قاعده، به ملاحظه با ملاحظه روایات ما جزم به این پیدا میکنیم که قاعده تجاوز اساسی نداره، چون عمده اون روایات تعبیر عمده فرموده این دوتا صحیح است. این دوتا صحیحه که از دست بره، ما دیگه دلیلی بر اثبات قاعده تجاوز نداریم.
صحیحه اول که اصلاحی
دلالت میکرد
و قاعده تجاوز
بیه،
مشکلی نداشت.
این مناقشه دوم به فرمایش ایشون بود دیگه، که اگر شما روایت حالا اون به اطلاقش غیر از این روایات بعدی که میخونیم، بعدیاش در خصوص وارد شده. بله، حالا کیفیت بعضی از موارد قاعده تجاوز هست، آیا همه موارد رو میتونیم با عدم الفصل درست بکنیم یا نه، بحث های بعدی. ولی بالاخره اونجی که بمبان مناقشه و ملاحظه نسبت به فرمایش ایشون بود، دو تا بود. یکی این که در خود همین صحیحه زلاره و صحیحه اسماعیل بن جابر، این دوتا صحیحه اینها کافی برای اثبات قاعده تجاوز هستند. این مناقشه اول. مناقشه دوم این بود که اگر شما با این اجمالی که در این دوتا صحیحه ادعا می‌فرمایید، این دوتا صحیحه هم از دست بره در اثبات قاعده تجاوز، ما به ادله دیگه برای اصحاب برای اثبات قاعده تجاوز به ادله دیگه میتوانن استدلال بکنن. اینطور نیست که دستشون خالی بمونه و در اون فروعی که شما فرمودید، در اون فروع حکم به مقتضای قواعد اخرى غیر از قاعده تجاوز بشه. نه، در همون فروعی که شما اشاره کردید میشود قاعده تجاوز را اعمال کرد. خب این روایت تا اینجا پنج روایت خونده شده که صحیح آخری صحیح اسماعیل بن جابر بود. بله در غیر جز آخر دیگه، در قاعده تجاوز بعدا گفته میشه. بله دخول در غیر دیگه، در همین جا کجا قاعده فراق میگیم، قاعده فراق، قاعده فراق تو عمل آخر دیگه، فارغ شده، خرجت من شیء، یعنی همونی که در قاعده فراق گفته میشه که فراق از عمل. منتها این روایت داره که اگر از عمل فارغ شدی، وارد در عمل آخر شدی، داخل در غیر شدی، حالا غیر یا عمل مترتب یا عمل آخری که بیگانه از نماز مثلا هست، داخل در غیر شد یا کار مشغول کار دیگه ای شده مثلا. ولی برداشت ایشون از ذیل این روایت اینه که اینو، یعنی اونی که در حقیقت میل به این داشتن، اینه که این رو ذیل رو ما مقدم میکنیم بل سر و به وسیله ذیل کل این دوتا صحیحه میشه ناظر به قاعده فراق. روایت ششمی که به او استدلال می شود برای اثبات قاعدته، صحیحه محمد ابن مسلم هست که مرحوم صاحب وسائل المرحوم صدوق در فقیه نقل می کنه به سندش از علا، از محمد ابن به اسنادش از علا، از محمد ابن مسلم، از امام باقر علیه السلام، فی رجل شک بعد با سجد انه لم یرک فقال یمزی فی صلاتهی حتی یستیقن. بله سوال اینه که بله در حالی که سجده را انجام داد، در حالی که سجده کرد، حالا این بالاخره سجده تحقق پیدا کرد از او، بعد از تحقق سجده شک می کند که آیا رکوع را انجام داده یا رکوع را انجام نداده. شک انهو لم یرکه، احتمال میده که رکوع نکرده، بدون رکوع رفته سجده رو انجام داده. حکم این سوال چی؟ حکم این فرض چیه؟ امام علیه السلام فرموده یمزی فی صلاته حتی یستجرن، ادامه میده نمازش رو، اعتنایی به این شک نمی کنه مگر اینکه یقین پیدا کنه که رکوع را ترک کرده. خب این روایت من حیث سند که مشکل نداره، چون مرحوم صدوق به اسنادش از علا نقل میکنه، سند صدوق به علا به حسب اونچه که در مشیقه فقیه هست که مشتمل بر چند سند هست، همه این سندها معتبر هستن. بله، یکی از سندها اینه که روایت عن ابی و محمد بن حسن عن سعد بن عبدالله والهمیری عن احمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن خالد عن علا بن رضی. غیر از این هم افراد دیگه در سندهای دیگه ای داره، ولی بالاخره تا علا که سند معتبر، خود علا و محمد بن مسلم هم که صحیح هست روایت میشه صحیحه. اما من حیث دلاله، عنوانی که یک خصوصیتی که در این روایت هست اینه که اول این روایت مال جایی که شخص هنوز در نماز هست، از نماز خارج نشده، در اثنای صلاته، چون امام فرمود یمزی فی صلاتهی، یعنی نمازش را ادامه بده. این خصوصیت در این روایت هست که شک در حالی است که در زمانی که هنوز مشغول نمازه، در اثنای صلات، از صلات فارغ نشده. مضمون این روایت هم همون مضمون قاعده تجاوزه، منتها قاعده تجاوز در خصوص نماز هم هست، موردش اثناء صلات در خصوص نمازه، منتها بله فی رجل شک بعد ما سجد انه لم یرک فقال یمزی فی صلاته حتی یستیقن، منتها این اون چی که در این روایت هست، اون که در این روایت ذکر شده، بعضی از مصادیق قاعده تجاوزه، شک در رکوع بعد از سجده، شک در رکوع بعد از سجده. خب اینجا همونی که ایشون در کلام منطقه بود که ما در اینجا حکم میکنیم به این که این شک موجب بطلان نماز میشه، اتفاقا این سجده محمد مسلم همون جا را دلالت داره، بعد از تحقق سجده، در جایی که سجده این عبارت سجده ثانیه را میگیره دیگه، بعد از سجده ثانیه شک کرد که رکوع انجام داده یا انجام نداده، امام علیه السلام فرمود که نمازش را ادامه بده، به این شک اعتنا نمی کنه مگر اینکه یقین به خلل، یقین به ترک پیدا کرده باشه. مورد این روایت شک در رکوع حال کونهی ساجدن یا بعد ما سجد هست، منتها آیا اختصاص دارد به این مورد، به طوری که اگر شک در سجده کرد در حالی که در تشهد هست او رو شامل نشه، یا در غیر ارکان شک کرد، در شک در حمد کرد بعد ما دخل فی سوره، آیا این اختصاص به رکوع دارد، به شک در رکوع دارد، غیر رکوع از ارکان دیگر را نمیگیره، یا غیر رکوع و ارکان شک در غیر ارکان را نمیگیره، آیا اینجور احتمال داده میشه یا اینکه نه ولو مورد این روایت شک در رکوع هست، ولی میشود از این روایت حکم شک در بقیه ارکان، حکم شک در بقیه ارکان و همینطور شک در تحقق بقیه اجزای صلات ولو غیر رکنیه را هم استفاده کرد، به جهت اینکه رکوع بله در میان ارکان، رکوع نسبت به سجده که حساب بشه، خصوصیت رکوع اینه که یک عمل به عنوان رکن حساب میشه، در سجده مثلا دو تا نسبت به هر کدوم از این سجده به تنهایی بخواد حساب کنیم، دو تایی مساوی رکن هست. اگر حکمی در رکوع اثبات شد، حکم ترخیصی در رکوع اثبات شد، این حکم ترخیصی در رکوع مستلزم حکم ترخیصی در غیر رکوع هست، به عکسش در موارد حکم الزامی اگر در غیر رکوع در سجده مثلا حکم الزامی ثابت شد، او حکم الزامی در سجده برای رکوع هم قابل استفاده است. روی حساب در بحث قرائت عزائم در نماز، سوره سجده دار را در نماز بخونه، امام علیه السلام در اون صحیحه فرموده بود که سوره سجده دار را در نماز نخواند، به جهت اینکه سجده زیادی در صلاته. در اون بحث که آیا در تحقق زیادی در صلات قصد الجزئیه معتبر است یا معتبر نیست، اونجا گفتن که از این سجده استفاده میشه که ذات سجده، یک سجده به قصد غیر جز هم انجام بشود با زیادی هست، مصداق زیادیه. در تحقق زیادی در سجده قصد جزئیت معتبر نیست، به قصد آخر هم انجام بشه این موجب بطلان نماز میشه. چرا؟ چون امام علیه السلام در موردی که شخص سوره سجده دار را بخواند فرموده که این جایز نیست، چون این مجبور میشه سجده انجام بده. چه سجده انجام بده؟ سجده تلاوت. سجده تلاوت که سجده به قصد جزئیت نیست. در عین اینکه سجده تلاوت رو انجام میده، امام فرموده که این جایز نیست. خب از اون روایت استفاده میشه که ذات سجده اضافی بر سجده تین نماز، ذات او انجام دادن او مصداق زیاده است. حالا اگه در رکوع کسی رکوع رو بدون قصد زیادی انجام بده، به غرض آخر غیر از رکوع صلاتی به قصد جزئیت انجام نده، به قصد عمل استحبابی دیگر بله رکوع را در نماز اضافه بکنه، آیا این زیادی در صلات یا زیادی نیست؟ اونجا فرموده در کلام مثل مرموهای خویی و علام دیگه است که رکوع هم زیادی، ذات رکوع زیادی هست ولو به قصد جزئیت انجام نشه. وقتی که در مورد سجده که نسبت به رکوع رکنیه، ولو سجده هم رکن صلاته، امری در مورد سجده که دوتای او رکن هست حکم الزامی ثابت شد، در رکوع به طریق اولا ثابت میشه. در محل بحث به عکسی میشه، در محل بحث حکم ترخیصی هست. در جایی را که شخص شک در رکوع داره که در میان مثلا ارکان نماز رکوع به عنوان بله نسبت به سجده یک، با اینکه رکوع یک عمل هست یک رکن حساب میشه، ولی سجده دوتاش یک رکن حساب میشه. در مورد شک در رکوع امام علیه السلام فرمود به شک در رکوع اعتنا نکن، ولو رکوع از ارکانه و مقتضای رکوع بودن اینه که آدم تحفظ بر انجام او در نماز داشته باشه، ولو این جهت هست، ولی اعتنا به این نکن. همین که احتمال میده رکوع انجام گرفته، همین احتمال کافیه، امضی فی صلاته. در رکوع وقتی این حکم ترخیصی ثابت شد، به طریق اولا در ارکان دیگر و در اجزای دیگر، در حمد تنها شک کرده که آیا هم را خونده یا هم را نخونده، اگر احتمال اتیان در رکوع کافی باشه برای فراغ مکلف، برای اینکه خیال راحت پیدا کنه کافی باشه احتمال اتیان، در غیر او به طریق اولا. روی این حساب این روایت ولو بله این روایت ولو در مورد رکوع وارد شده، ولی چون حکم وارد در رکوع حکم ترخیصی هست، در موارد حکم ترخیصی مقتضای اولویت اینه که به غیر رکوع از ارکان هم بتونیم تعدی بکنیم. اون که مورد استدلال همین صدر روایته، حالا فقره نه دیگه، اگه بقیه روایت فقراتی هم داشته باشه که اون فقراتی دیگر قابل التزام هم نباشه، این موجب سقوط روایت از حجیت نمیشه. اونی که مورد استدلاله این قسمت اول روایته.
خب اولویت که فهمون قطعیه نیزدنیه
چطور؟ دیگه مثل بقیه مواردی که تعدیم میکنن دیگه، حکم در نسبت به اجزای صلاتی، در غیر صلات، در باب حج، به مواردی که ندیدینه، اگر مثلا در مورد مثلا
عوارض این زیاده دیگه، اون جایی که اولویت به طوری که به نظر عرف علم عرفی حساب میشه، اولویت حساب میشه، اطمینان به این اولویت هست یا علم عرفی به این اولویت، مجرد زن نیست. مثل بقیه موارد، مثلا در مورد گفتن اگه حکمی در چون بنای شارع مثلا در باب حج بر تسهیل انبر حائض هست، اگه در مورد حائض یا حکم الزامی ثابت شد، برای غیر حائض هم باید ثابت بشه. یا بله به عکس، اگه در مورد مثلا جهل که امرش اشده، اگه یه حکم ترخیصی ثابت شد، در مورد سهو و نسیان که اون دیگه غیر اختیاری هست، اون در مورد او به طریق اولا ثابت میشه. در مواردی که امر مبنی بر تشدید باشد، حکم ترخیصی در امر شدید مستلزم حکم ترخیصی در امر عقب هست. در بعکسش، در جایی که امر در شیء مبتنی بر تسهیل و ترخیص باشه، اگر در مورد در یک فرد به اصطلاح در کسی که مثلا معذور نباشه، در او بنای بر ترخیص یا حکم به ترخیص شده، به طریق اولا در جایی را که شخص معذور هست حکم به ترخیص میشه. حالا این مقصود صحیحه، بله صحیحه محمد مسلم که حدیث ششم بابه، این در این که فل جمله قاید بعضی از موارد قاید تجاوز را اثبات میکنه، این مقدار که لا اشکاله، موردش که روبه هست این را که حتما اثبات میکنه. اما تعدی کردن از این به بقیه، منتها مورد صلاته، از این روایت نمیشه قاعده تجاوز در غیر صلات رو استفاده بکن، این مقدارش معلومه. اما در صلات به اجزای دیگر غیر از رکوع بتوانیم تعدی بکنیم یا نه، تقریب تعدی هم استفاده از اولویت بود. حدیث هفتم که به او استدلال شده برای همین قاعده تن، صحیحه حماد بن عثمانه، بله که در باب 13 ابواب رکوع حدیث اول، این صحیحه محمد مسلم که خونده شد، حدیث هفت باب 13 بود، صحیحه حماد بن عثمان حدیث اول باب همین 13 ابواب رکوع هست. محمد بن الحسن به اسنادی عن الحسین بن سعید، شیخ طوسی به سندش الحسین بن سعید، همون بحثی که دیروز اشاره شد، سند شیخ به حسین بن سعید، از فضاله از حماد بن عثمان، قلت لابی عبدالله علیه السلام اشک و انا ساجد فلا ادری رکعت و املا، قال امزه، در حالی که در سجده هستم شک میکنم در رکوع، آیا باید وظیفه من چیه، نماز بشکنم یا رکوع انجام بدم، چطوره؟ امام علیه السلام فرمود امزه. در همون وسائل، در همون قسمت بعد از این نقل این روایت داره، و انها ان صفان، یعنی شیخ طوسی از حسین بن سعید از صفان از حماد، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اشک و انا ساجد فلا ادری رکعت و املا. در اونجا به حسب نقل صفوان از حماد این عبارت اومده که امام علیه السلام فرمود قد رکعت امزهی، یعنی بنا بذار بر تحقق رکوع. این مطلب اضافه در نقل صفوان از فضاله اینه که این تعبیر قبل از امزهی قد رکعت هم اومده. خب من حیث سند که این روایت صحیح است، من حیث دلاله همون بحثی که در صحیحه محمد مسلم بود اینجا هم هست دیگه، لااقل در مورد رکوع شک در رکوع، در حالی که شخص در سجده باشه، دخول در سجده، مشغول سجده هست، شک در رکوع براش پیدا شده، امام فرمود که اینجا اعتنای به این شک نکن. این صحیح، بله قد رکعت قد رکعت، یعنی در خصوص این مورد دیگه تعبد در این مورد نه دیگه، یعنی فرمود اینجا بنا بر در موارد شک در رکوع بنا بذار بر این که رکوع کردی، قد رکعت اخبار امام علیه السلام که اخبار به علم غیب از تحقق رکوع که اینجا نمیخواد بکنه، معناش اینه که بنای بر رکوع انجام دادم. بر رکعت یعنی بنا بذار بر این که رکوع انجام دادی، نه اینکه من به علم غیب در این قضیه شخصیه میخواهم بگویم که تو حتما رکوع انجام دادی به عنوان مثلا خبر امام او یقین پیدا کنه به این که رکوع کردی. نه، این در مقام بیان حکم امام فرمود که قد رکعت، یعنی بنا بذار بر این که رکوع انجام گرفته. امزه روایت بعدی صحیح عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هست که در
با... نکرده.
اونجا داشت که بله، اونجا اون روایت داشت که سجده، تحقق سجده، اینجا در حال مشغول خود سجده هست. این... یعنی این اینطور نیست که حتی
بعد رکن بعدی رو تمام نکرد.
بله، در حالی که حتی رکن بعدی رو هم تمام نکرد مشغول او هست، با این عنوان چیز رو هم میگیره. اونجا سجده، سجد ظاهرش اینه که سجده تمام شده، تحقق پیدا کرد، این طبعا با تمامیت روح میشه. ولی این در حالی که این روایت داره و عن ساجد، یعنی مشغول سجده هستم، در حالی که همون سجده اولم باشه، این عنوان بله اشک و عن ساجد این عنوان اونجا رو هم میگیره. روایت عبدالرحمن ابن صحیح عبدالرحمن ابن ابی عبدالله در همون باب سیزه ابواب رکوع حدیث بله بله در حدیث ششم باب سیزه ابواب رکوع و انهو یعنی شیخ طوسی به سند سعد بن عبدالله از امام سعد بن عبدالله عن ابی جعفر، ابی جعفر در اینجا یعنی احمد بن محمد بن عیسی، عن ابی جعفر، عن احمد بن محمد بن ابی نصر، از ابان بن عثمان، از عبدالرحمن بن ابی عبدالله قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجلان احوا الى السجود فلم یدر ارک ام لم یرک قال قد رک. اینجا مورد سوال اینه که این شک در رکوع در حالی اتفاق افتاد که شخص احوا الى رکوع، یعنی به طرف احوا الى سجود، به طرف سجود در حال رسیدن به سجود هست، هنوز سجده تحقق پیدا نکرد، خم شده برای سجده کردن، نشست در حال رفتن حال قوی الی سجوده. در اینجا امام علیه السلام فرمود در این مورد که شک در رکوع داری قد رکع، بنای بر تحقق رکوع بذاره. خب این روایت من حیث و سند که اشکالی نیست، من حیث و دلاله آیا این روایت دلالت داره یا نه، مضمون این روایت که جای اشکال نیست که امام علیه السلام حکم به عدم اعتنای به این شک کرده، اون بله حکم به عدم اعتنا کرده. منتها اشکالی که در این روایت هست اینه که در این روایت شک در حال هوی را هم مشمول قاعده تجاوز قرار داده، با این که در از روایات دیگه استفاده میشه که شکی که مجرای قاعده تجاوزه مال جاییست که انسان در جزء بعدی وارد شده باشه، هوی الی سجود که جزء بعدی نیست. اینا چطور حل بکنن؟ اینجا برای حل این مطلب که این روایت هوی درش اومده، در این حال در روایات دیگر دخول فلغیره که جزء باشه هست، توجیهی برای این ذکر شده، دو تا توجیه ذکر شده.